بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. در دعای هشتم صحیفه که استعاذه به خداوند و پناه بردن به خدا از مجموعه رذایل، صفات و رفتار ناپسند بود، به این صفت حضرت میرسن که و نعجبه به اعمالنا، اینی که ما اگه کار خوبی انجام میدیم، حالا کار خوب عبادت یا غیر اون هست ولی کار خیر هست، آفتی که ملحق به این کار میشه عجبه. عجبه در لغت وقتی میگیم اعجب فلانون به رأیهی و عمله ازار آه و حسنا، تعجب از این ریشه است. طرف میگه عجب پیدا کرد، یعنی کار خودش، فعل خودش، گفتار خودش، قیافه خودش، موقعیت خودش رو زیبا دید. این معنی اینه، تعجب از همین جاست. وقتی شما چیز زیبا رو میبینید احساس شگفتی میکنید، این احساس شگفتی یعنی احساس دریافت زیبایی رو بهش میگن تعجب. پس عجب در واقع از این هست که انسان به غلط و به اشتباه کار خودش رو از خودش ببینه و زیبا نگاه بکنه. به این میگن در فارسی ترجمه عجب میشه خودپسندی، چون زمانی انسان خودش رو میپسنده و اعمالش میپسنده که زیبا ببینه. این زیبا بینی نسبت به اعمال و رفتاری که هنوز تو کفه ترازو گذاشته نشده، یعنی هنوز قیامت اتفاق نیفتاده، هنوز نیمدن بگن آقا این کاری که انجام دادی شما اصلا این کار ارزش داره یا نداره، هنوز اتفاق نیفتاده. طرف به این اعمال نگاه میکنه و اونها رو خیلی هم خوب میبینه. این عجب از آفتهای بزرگ در مسیر اعمال خیره. امام سجاد در دعای 20 صحیفه میفرمان ولا تفسد به عبادتی بالعجب. عجب فاسد و تباه میکنه عبادت انسان رو، از بین میبره. چرا؟ ببینید عبادت و عمل خیر مثل نور میمونه، خاصیت نور داره. نور کارش اینه که مسیر و جلو انسان روشن میکنه. کار نور اینه، نور یعنی خودش روشن است و روشنگره، چراغ خودش روشنه، بعد چی کار میکنه؟ فضا رو روشن میکنه. عبادت و عمل نوره. کسی که عمل خیر و عبادتی انجام داد، این نوری میشه که راه مستقیم براش روشن میکنه، هم دیدش رو، یعنی عبادت و عمل، هم به انسان دید میده، یعنی نور علم به انسان میده، اتقوا الله یعلمکم الله، هم اینی که نور چی میده؟ نور حرکت میده، یعنی قدرت میده که شما حرکت کنی. چراغ تو جاده که افتاد، هم شما جاده رو میبینید، هم گاز میدید میرید، اگر تاریک باشه توقف میکنید نمیرید. خب عمل خیر و عبادت خاصیتش خاصیت نوره. حالا عجب یعنی چی؟ عجب یعنی شما به جای اینی که به وسیله عمل فراروی خودت رو ببینی، خودت رو داری میبینی. مثل این میمونه که کسی چراغ ماشین رو به جای اینکه تو جاده بندازه، طرف خودش بندازه، درون خودش بندازه، اینجا دیگه چیزی نمیبینه. عجب یعنی همین. انسان به وسیله این عبادت عمل باید چیکار کنه؟ جلو رو ببینه، حرکت کنه، معرفت پیدا کنه، شوق و اشتیاق در درونش ایجاد بشه و بره به سوی هدف اصلی خلقتش و قرب، که قرب خداست. حالا اگر بیاد برگرده این کاری که کرده رو نگاه بکنه، این بازش میداره. لذا عجب هم مانع دیدنه، هم مانع رفتنه. لذا امیرالمومنین میفرماد وعلم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب. عجب آفت خرده، این قدرت فهم انسان رو میگیره، فهم حقایق رو مانع میشه، با همون مثالی که عرض کردیم. و ضد الثواب و ضد راه درسته، نمیذاره انسان مسیر درست رو بره. پس اوج بر انسان توقف میاره. حالا اگر انسانی علم پیدا کرد، گفت به 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 عجب دانشی من دارم، این دانش من کسی نداره، همین زمینه میشه در دانش اندوزی توقف بکنه، چون خوب دید دیگه، پس رسید به آرزو، رسید به اون چیزی که میخواد، دیگه حرکت نمیکنه. اگر عبادتشو خوب دید، توقف میکنه، میگه خب من دیگه عبادت کردم دیگه، دیگه شر حرکت کنه. راه درست اینه که برای تکامل انسان باید همش ایراد بگیره از اعمال خودش. از ما این قانون عوضی داریم عمل میکنیم، ما باید از دیگران عیب نگیریم، از خودمون عیب میگیریم، عکس داریم عمل میکنیم. از دیگران عیب میگیریم، از خودمون عیب نمیگیریم. عیب نگرفتن و خوب دیدن همون عجبه. انسان باید به عکس خودش رو بگرده با عینکی که عیبیاب خودش باشه. اگه عیبیاب خودش شد، دیگه عجب براش نمیاد. نماز خون، کار خیر کرد، بگرده که این نماز و کار خیرش کجاش اشکال داشته، و بعد تازه اگه اشکالم نداشت بگه حالا ما که کاری نکردیم، معلوم نیست بعدن یه کاری انجام بدیم همه اینا رو از بین ببره، به حبت عمل بکنه. لذا عجب حضرت به خدا پناه میبرد از این که در اعمال خودش دچار عجب، یعنی خودپسندی بشه. و انمد فی آمالنا، اینی که ما در آرزوهامون توسعه و بست بدیم. مد یعنی توسعه دادن، کش دادن، دور و دراز کردن آرزوها. خب این نکته رو توجه کنید. اولا آرزو کی شکل میگیره؟ انسان چیزی رو که دوست داره ولی دسترسش نیست، اون موقع آرزو پدید میاد. پس در آرزوها بر بستر محبتها قرار داره. آرزو بر بستر محبته. چیزی رو شما دوست دارید اما در اختیارتون نیست، حالا میخواید در اختیارتون بیارید، اینجا آرزو پدید میاد. خب این آرزو خوبه یا بده؟ آرزو و عمل با همزه در اصطلاح عربی از مفاهیم ذات اضافه هستش، یعنی از مفاهیم خونساس. باید ببینیم آرزوی به چی داری تا بگیم این آرزو خوبه یا بده. متعلق آرزو چیه؟ مثل عبادت. عبادت مفهوم ذات اضافه است. عبادت چی؟ خدا عالی ترین مفهومه. عبادت غیر خدا بدترین کار هاست. آرزوم همینه. اگر آرزو نسبت به اموری باشه که اون امور شرعاً و عقلاً محبوبه، چون آرزو بر بستر محبت بود دیگه، آرزوی قرب خدا رو دارم، آرزوی این رو دارم که خدا از من راضی باشه، آرزوی این رو دارم که خدمت به انسانها کنم، این آرزو نه تنها نکوهش نشده و ازش به خدا نباید پناه برد، که توسعه در این آرزو هم اشکالی نداره. مثلا توسعه بده آرزوشو. اصلا بزرگان و اولیاء الهی کسانی بودن که نمد فی آماله، یا آمالشون توسعه داشته، یعنی آمال معنویشون توسعه داشته، آرزوهای معنوی زیاد داشتن. اما حالا در مورد ماد بحث در اینجاست. در عرصه مادیات اصل آرزو اشکالی نداره. اصل آرزو، توسعه آرزو مشکل داره. رضا حضرت امی تو نهج البلاغه تعبیر طول العمل میکنن، اینجا امام سجاد تعبیر مد العمل کردن. فرق نمیکنه، طول و مد هر دوش معنی توسعه دادنه. آرزو در امور مادی طبیعیه. اگر آرزو وجود نداشت، در روایت داریم ما غرس غارس ولا اروعت ولدها، هیچ مادری بچهش شیر نمیداد. آرزو داره که داره این 9 ماه بچه رو در شکم خودش نگه میداره، آرزو هست که او رو به دنیا میاره، او رو شیر میده. مده آرزوهای مادیه. یا کسی که داره کشاورزی میکنه، باغداری میکنه، خب آرزو هست که او رو وادار کرده بره کشتی انجام بده. اگر آرزو نبود که این کار نمیکنه. همه مردم الان دنبال کسب و کار میرن آرزوهای مادی دارن. این آرزو زمینه تلاشه. عمل با همزه زمینه عمل هست، زمینه کاره، و کار هم زمینه زندگیه. تا کار نکنی زندگی نخواهی داشت. پس اصل آرزوی مادی، آرزوی معنوی گفتیمش مانعی نداره، توسعه بدیم و خیلی ارزشه، تماماً هم ارزشه. اما آرزوهای مادی در محدوده‌ای که عقل و شرع اجازه میده مطلوبه، اما بیش از اون محدوده، خصوصا در جایی که طول العمل باشه، این نکوهش شده و در واقع در روایات ما تأکید شده که سعی کنید نسبت به امور مادی طول العمل نداشته باشید. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این هست که آرزوهای مادی وقتی دست انسان میاد بعد تمام میشه، میلغزه، جزو ذات انسان نمیشه. من آرزو دارم که به قدرت برسم، خب میرسی، بعد ازت میگیرن. آرزو دارم که پولدار بشم، خب شدی، بعدم باید بذاری بری. اما اگه آرزو بکنی که علم پیدا کنی، علم خورد وجود انسان، از انسان نمیره. آرزو داری که عمل صالح بکنی، عمل صالح یبقا، ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، میمونه اینا، اونا خوبه. اما اینا چه آرزو رو چرا اینقدر طول دور و دراز انسان بکنه؟ چرا اینقدر توسعه بده تو آرزوهای مادی که این آرزوهای مادی اگرم برآورده شدند خواهند رفت، از بین میرن. جهت دوم این است که وقتی انسان به چیزی آرزو و امید میبنده، زنجیره درونی و بیرونیش تحت تأثیر قرار میگیره. یعنی انسان وقتی آرزوی چیزی رو داره، فکرش در اون عرصه به جریان میافته، احساساتش رنگ آرزوشو میگیره، تمام فعالیتش در اون سمت و سو خواهد بود. نتیجه این میشه که طرف با آرزوهای دنیایی خودش رو در واقع از بین میبره، ظرفیت‌های درونش رو نابود میکنه. لذا آرزوی مادی برای این بده، غیر از اینکه خود اون آرزو اگه به دست اومد از دست میره، دوم اینه که این طول عمل و آرزوی زیاد به قیمت نابودی ذات انسان و حقیقت انسانی انسان منتهی میشه. لذا هست که باید طرف تلاش کنه آرزوهای مادیش رو طولانی نکنه. امیر مؤمنان میفهمد و اما طول العمل فینسل آخره. انسان اگه آرزوها رو، آرزوهای مادیش رو توسعه بده، سبب میشه آخرت رو فراموش کنه. یعنی چی؟ یعنی سبب میشه فلسفه خلقتش رو فراموش کنه، سبب میشه اون مسیر درستی که باید بره نسبت بهش حساسیت پیدا نکنه و هیچ اقدامی در زمینه حرکت به سوی اون مسیر نداشته باشه. خب یکی از چیزای مهم اینه که این آرزو رو همه دارن. خب بعضی چیزا ممکنه پیدا نشه یا نبوده، بعدن بشه. اما آرزو از زمانی که انسان پا به این دنیا میگذاره، اون به اصطلاح چیزی که همراه با او زاییده میشه آرزوست. این آرزو، مدیریت این آرزو خیلی مهمه و چی کار کنیم که این حس رو نمیتونیم از بین ببریم، جهت الهی بدیم و در زمینه دنیایی که برای انسان بلا هستش توسعه ندیم، چی کار باید بکنیم؟ که امام سجاد به خدا پناه میره، انمد فی آمالنا. راهش اینه که کسانی که مسیر آرزوهای دنیایی رو رفتن مطالعه کنیم به کجا رسیدن. اینی که در قرآن کریم و در نهج البلاغه بالخصوص تأکید شده که انسانها به تاریخ مراجعه کنن و سرگذشت پیشینیان رو ببینن، برای همینه. چون آرزوهاشون قصرها براشون ساخته، آرزوها بوده که حرمسرا براشون رو اندازی کرده، آرزوها بوده که جنایتها و ظلمها رو براشون پدید آورده. خب اونا رسیدن به این آرزوها، بعد چی شده؟ مطالعه در حالات گذشتگان اولین چیزی است که کمک به مدیریت درست آرزو میکنه. و دومین نکته یاد مرگ، اون چیزی که منهدم کننده لذت ها و محبت ها و عشق های انسانه. به تعبیر از امیر، اذکر و هادم اللذات و منقذ الشهوات عند المسارعه زمانی که طرف شتاب میکنه به کار بد و کار زشت، یاد مرگ میکنه. یاد مرگ به معنای یاد قبرستان و کفن و اینها نیست، مرده شورخونه نیست، اینا بیشتر انسانها رو روانی میکنه. یاد مرگ یعنی یاد پدیده‌ای که در اونجا لذتها و محبتها و شهوتها منهدم میشه و تیره میشه، از بین میره. اون یاد اون لحظه. لذا انسان وقتی دقت کنه پایان آرزوها رو ببینه در مورد خودش و اینی که باید همین چیزایی که الان داره دنبالش میره، برای خودش جمع میکنه، به خاطرش دروغ میگه، هرس میزنه و هزار حرام و حلال میکنه، ظلم میکنه، چیزی خواهد بود که باید اون رو بگذارد و برود. برای نهادن چه سنگ و چه زر فرقی نمیکنه. لذا هست که با توجه به مطالعه پیشینیان و یاد مرگ، انسان میتونه خیلی بهتر آرزوهای خودش رو مدیریت کنه. و نعوذ بک من سوء السریر و احتقار صغیره. حضرت میفرمان خدای تو پناه میبریم از سوء سریره، یعنی از بدی باطن و احتقار صغیره. احتقار یعنی حقیر شمردن و کوچک شمردن. صغیره، صغیره یعنی گناه کوچک. سریره هم به معنای سریره در لغت یعنی چیز پنهان، پنهان. حالا یه موقع چیز پنهان ذات انسانه، اینجا مراد از سریره همون ذات فرده. ذات فرد همیشه پنهانه، آشکار نیست، ما درون افراد نمیتونیم ببینیم چه صفاتی دارن، چه نیتهایی دارن، دیده نمیشه. پس اینجا سوء سریره معنیش اینه که خدایا من به تو پناه میبرم از بدی باطنم، از اینی که ذاتم ذات بدی باشه، نیاتم صفات درونیم بد باشه. بعضیا گفتن مراد از سریره باطن و ذات پنهان انسان نیست، مراد از سریره عملی است که طرف پنهانش میکنه. عمل جلوه بیرونی ذات، خود ذات نیست. عمل کاری است که شما انجام میدید. حالا کاری که انجام میدید یه موقع در جلوی دید مردمه، میبینن مردم، یه موقع نمیبینن. اگه این کار بد و زشت رو ندیدند به اون میگن سریره. پس سریره یا بر ذات بد، بر ذات اطلاق میشه، یا بر عمل پنهان، عملی که انسان در خلوت انجام میده، نمیخواد کسی ازش مطلع بشه. حضرت میفرماد این سریره اگه بد شد اون موقع نکوهش میشه. سوء سریره یا سوء باطن یا سوء و بدی عملی که من پنهانش میکنم، نمیذارم کسی بفهمه. خب سریره در عرصه عمل خوب که اشکال نداره، انسان عمل خوبش رو پنهان کنه خیلی هم خوبه، باید هم پنهان کنه. ذات خوبش هم پنهان کنه اینم خوبه، که انسان درونش خیلی خوبه اما نشون نده که خیلی خوبه، این اشکال نداره. اشکال در جایی است که انسان ذاتش بد باشه و خوب نشون بده خودش رو، که در نهج البلاغه داره اختلف سره و علانیته. سر یعنی همون سریره، ذاتش و علانیتش و بیرونش با هم نخونه. و دوم این است که عمل بدی رو پنهان انجام داده. البته عمل بد رو نباید آشکار انجام داد، ولی از اینی که در واقع بد هست، بد بودن عمل اینجا مراد هست، نه پنهان بودن عمل. در مورد ذات، ذات بد اگه پنهان بشه بده، درست شد؟ ذاتش بده، پنهان بکنه که ذاتم بده خوب نشون بده، این درست نیست. ذاتت همونی هست نشون بده، نه یا کلک بزن. منافق همینه دیگه، ذاتش بده اظهار خوبی میکنه، یا مسلمونم، نه مثل کافر باش، تو هم این کافری، ذاتت کفره، بگو من کافرم. اما در مورد عمل دقت کنید، عمل بد خوب نیست انسان چیز بد رو آشکار بکنه، عمل بد رو آشکارسازی عمل بد خودش ترویج بدیست، اشاعه بدیست. اما نکته در این است که خود بد بودن اینجا معیار هست، نه پنهان بودن. در مورد اولی که ذاته پنهان بودن مهمه، در اینجا خود بد بودن مهمه. حالا به هر صورت چه سریره ذات بد باشه، چه سریره عمل بد باشه، چه سریره عمل باشه، چه ذات، سوءش بده، یعنی بدش بده دیگه. رضا حضرت میفرماد به خدا پناه میبریم از این که دوچار بدی ذات بشیم یا بدی عمل بشیم، عمل بدی که پنهانش کردیم. چون معمولا انسان عمل بد رو پنهان میکنه. و احتقار صغیره، در اگه خاطر شریفتون باشه جلسه گذشته گفتیم استصغار المعصیه، حضرت پناه برد به خدا از اینکه گناه رو کوچک ببینه. فرقش با اینجا چیه؟ فرقش با اینجا این هست که در جمله قبل معصیت اعم بود از کبیره و صغیره، یعنی معصیت به طور علل اطلاق گناه چه بزرگش چه کوچکش رو نباید کوچک شمرد. اما اینجا به خصوص گناه صغیره حضرت تاکید داره که گناه صغیره رو هم انسان کوچک نبینه، بلکه او رو هم بزرگ ببینه تا مرتکب گناه صغیره نشه. و ان یستحوذ علینا الشیطان، حضرت در فراز بعدی به خدا پناه میبرد از استحواذ شیطان. استحواذ شیطان یعنی چی؟ کلمه استحوذ در قرآن هم آمده، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر اونها، مترجمین همه ترجمه کردن استحوذ رو به غلبه و چیرگی. استحوذ علیهم الشیطان یعنی شیطان بر اونها غالب شد، چیره شد، نتیجهش این شد که یاد خدا رو فراموش کردن. اینجا هم همینه، حضرت میفهمه خدای به تو پناه میبرم از اینکه شیطان بر من غالب و چیره بشه. اما ریشه لغوی استحواذ از حوذه، حی جیمی و دالزال، به معنای راندنه. احوذی کسیست که سبک و با مهارت میره. اینجا ریشه لغت رو اگر بگیریم معنا این میشه استحواذ شیطان یعنی شیطون انسان رو سریع و با مهارت از مسیر مستقیم منحرف کنه که لازمش غلبه است. یعنی اون این که با ترجمین گفتن استحواذ غلبه و چیرگی، این لازمشه. اصلش این که شیطان سوار انسان بشه، سریع انسان رو از مسیر حق منحرف کنه با مهارت و سرعت. اینو میگن استحواذ. شیطان ابتدا آدمو وسوسه میکنه، هنوز سوار آدم نمیشه در آغاز، اول در گوشش میخونه، یعنی اول میاد با منطق خودش او رو متقاعد میکنه که بابا این کار نقد اون نسیه است، این واقعیت اون خیاله. اول میاد براش صغرا کبرای منطقی طبق نظر خودش میچینه، بس وسوسه میکنه، میگه ببین تنها راه اینه، اگه این راه نری فقیر میشی. از شیطان یعدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده. طرف فکر نمیکنه خب بابا برو پیکارت، خدا که هست، این راه نشد یه راه دیگه، یه جوری حرف میزنه، اول وسوسه میکنه. مرحله بعد نفوذ پیدا میکنه، میشه همخونه ی آدم، همجوار انسان، ورود پیدا میکنه. اگه به حرفش گوش کردیم بیشتر بهش اجازه داریم، هم به همسایگی اکتفا نمیکنه. مرحله بعد استحواذه، یعنی سوار آدم میشه، با سرعت و مهارت انسانو از راه به در میکنه. مرحله چهارم استیلائه. استیلا یعنی چی؟ یعنی میشه ولی فرد، یعنی زمام فرد به دست شیطان میاد. قرآن کریم میگه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. طاغوت از بچهای شیطونه. یخرجهم من الظلمات الی النور، ولیش میشه شیطان، میشه ولی شیطان، میشه امامش. الائمه یدعون الی النار، امامی که دعوت به نار میکنه. در نهج البلاغه داره شیطان امام المتکبرین، امام متکبر است. هنالک یستول شیطان علی اولیائه، شیطان بر اولیاش استیلا پیدا میکنه، یعنی شیطان ولی اوست. ولی اوست یعنی قشنگ قدرت دیگه داره، سوار شده. این برای جلو. پس استحواز مرحله سوم عملیات شیطانه و یک مرحله قبل از مرحله چهارمه. درست شد؟ خب حالا چی میشه آدم دچار این استحواز میشه؟ ملاقاتی موسی و ابلیس دارن، شیطان گاهی اوقات به پیغمبرام سر میزنه، نه اینکه برای چیز کنه، در زیر سلطه پیغمبرا هستش، یا پیغمبرا او رو در واقع ملاقات میکنن و در واقع گاهی اوقات سوالای رد و بدل میشه. یکی از سوالاتی که موسی از ابلیس میکنه اینه که متا اخبرنی به ذنب الذی اذا از نبه ابن آدم استحوذت علی، شیطان خبر بده که اگه گناهی فرزندان کدوم گناه هست که اگه فرزندان آدم انجام بدن استحواذ بر اونا پیدا میکنی، یعنی سوارشون میشی و از مسیر سریع منحرفشون میکنی. قال، شیطان میگه سه تا گناهه که این سه تا گناه دقیقا تو فرازهای قبلی صحیفه آمده و چقدر زیباست. یک، اذ اعجبته نفسه، دچار عجب بشه، که الان خوندیم اگر انسان دچار عجب شد، گفت عجب من عملی کردم، عجب آدمی هستم، همونجا شیطان سوارش میگه بله که خوب آدمی هستی، چون چراغ به جای که بیرون بیفته افتاد درون، دیگه بیرون نمیبینه، شیطان منحرفش میکنه، بیا این طرف. دو، استکفر عمله، عملشو زیاد بشموره، همینی که در فراز قبلی خوندیم استکبار و طاعت، طاعتو خیلی بزرگ ببینه. و صغر فی عینه ذنبه، در چشش گناهش کوچیک باشه، اینم الان خوندیم استصغار و استحتقار و صغیره، گناه رو انسان کوچیک ببینه. در این سه حالت شیطان بر انسان مسلط میشه و او رو از مسیر منحرف میکنه. یکی از روایاتی که موارد دیگری که در این روایت نیامده اما در روایات دیگری ذکر شده که زمینه های چیرگی شیطان بر انسان فضاهای شبهناکه، این فضاهایی که میان حق و باطل با هم ممزوج میشه و قابل تشخیص نیست. اینجا داره حضرت در برخی روایات هنالک استحود الشیطان یا یستحود الشیطان علی اولیائه و نجل الذین سبقت لهم من الحسنا، تو فضاهایی که شبهه دارن میندازن، تو این فضاها کسانی که شیطان برشون چیره هست منحرف میشن. خیلی نکته جالبیه اینجا، یعنی اینی که اگر فضا فضای شبه هست، شما پاسخ شبه هم پیدا کردید اما باز میمونید تو، کی انسان از این فضا رها پیدا میکنه؟ زمانی که آدم خوبی باشه. ما واقعا تلاش میکنیم با پاسخ دادن ها آدم ها رو نجات بدیم، نه خیر، با خوب بودن ها آدم ها نجات پیدا میکنن. یعنی اگر کسی بد باشه و فضای شبهه هم وجود نداشته باشه، این میره به کجی. ولی اگر کسی خوب باشه، توی غرق دریای شبهات هم، یعنی تو فضای سهمگین شبهات هم قرار بگیره، شبهات نمیتونن اونچنان درش تأثیر بگذارن. خوبی او یه جوریست که اینا رو میلغزونه و نمیذاره اثر بکنن درش. لذا از مواردی که شیطان چیره میشه بر اولیاء خودش، موارد شبهه هستش. پس معلومه آدمایی که شیطنت در درونشون هست و شیطان صفتن، شبهه ها خیلی درشون تأثیر گذار هستش. او ینکو بر از زمان، مورد بعدی که از خدا پناه میبرن این است که زمان، ینکبنا نکبه، ما نکبت رو تو فارسی میگیم بدبختی، بعضی از مترجمین صحیح هم اینجور ترجمه کردن، ینکبنا زمان یعنی روزگار و زمان ما رو بدبخت کنه. نمیگیم طرف میگه بدبخت شدیم، روزگار ما رو بدبخت کرد، روزگار ما رو بیچاره کرد، همین تعبیر عامیانه. اما کلمه نکبه در لغت عرب به معنی نکبت و بدبختی نیست، گرچه ممکنه از نتایجش بشه. اما در اصل لغت به معنای لطمه وارد کردن و خدشه وارد کردن هستش. نکبهو یعنی بر او خدشه وارد کرد، لطمه‌ای بر او وارد کرد، که اگر با واژه ان به کار بره، نکبهو نکبه ان به معنای عدول کردن و تمایل و اعراض از یک چیز. ان الصراط لناکبون قرآن داره، یعنی از مسیر درست منحرف شدن. نکبه اگر با واژه ان به کار بره به معنای انحرافه، اما اینجا با واژه ان به کار نرفته با حرف ان، بلکه ینکبن از زمان. اینجا معنای چیه میاد؟ یعنی که روزگار خدشه‌ای بر ما وارد بکنه، لطمه‌ای بر ما وارد کنه، یعنی مصیبتی بر ما وارد بشه. خب این درسته، معقولم هست که پناه میبره به خدا از اینی که روزگار انسان رو به مصیبتی و به رنجی مبتلا بکنه. خب یک سوال اینجاست که زمان و روزگار که شعور نداره، ما هم همیشه در ادبیات گفتاری خودمون همه چیزو به روزگار نسبت بدیم، از روزگار شکایت میکنیم، به روزگار بد میگیم، حتی روز اگر خوب بیاریم میگیم روز خوبی بود، روزگار خوبی بود، در حالی که این رو اصطلاحاً میگن مجاز عقلی، یعنی استناد به غیر منهی له، یعنی زمان هیچ کار است، بلکه زمان ظرفی است که تو این ظرف بلا و مصیبت میاد، اما منشأ بلا و مصیبت یا منشأ خوبی و خوشی زمان نیست، خالق زمانه یا خود انسانه. انسان با کار بدش سبب میشه که نکبهو، در واقع بدی و سختی و مصیبت بر او وارد بشه. ذالک بما کسبت اید الناس. پس اینجا اسناد به زمان داده شده، در واقع زمان ظرف نکبته. ان ینکبنا زمان یعنی ینکبنا فی زمان، یعنی ما در زمان در یکی از آنات عمر ما دچار مصیبت و مشکل و لطمه‌ای یا به جسممون یا به روحمون یا به روانمون یا به مالمون یا به عرض آبرومون به هرچی میخواد باشه وارد بشه. این ینکبنا زمانه. او یتحزمن از سلطان. اینجا سلطان الزاماً به معنای حاکم نیست، یعنی که قدرت داره، آدم قدرت مدار، زورگو، قلدر معام، حالا چه در عرصه حاکمیت یا تو قدیما تو محله های عده بودن زورگیر و باجگیر و قلدر بودن، همون فرق نمی کنه. پناه میبریم به خدا از این که آدمایی که زور میگن و قدرت دستشونه. یتحزمنا، تحزمه یعنی چی؟ اینم باز مترجمی معنا کنه یعنی ظلم ما بکنه، اما حزم ظلم ویژه است، مطلق ظلم نیست. قرآن هم داره لا یخاف و ظلمن ولا حزم. حزم مقابل ظلم، قسیم ظلم قرار گرفته. یعنی چی؟ کلمه حزم که ما در مورد قضا الان بیشتر به کار میبریم، هضم قضا، علت این که میگیم قضا هضم شد چی می؟ چه اتفاقی میفته میگیم قضا هضم شد؟ وقتی قضا رو شما در واقع میجوید، قضا در داخل معده شکسته میشه، خورد میشه، له میشه، جذب بدن میشه، تبدیل میشه از اون چیزی که بوده به چیز دیگری. خب اینو میگن هضم. پس عملیات هضم درش شکستن، خورد شدن و تغییر پیدا کردن وجود داره. اینجا وقتی میگه یتحزمن از سلطان، یعنی اون آدم زورگو و قدرت، دارای قدرت و دارای سلطنت و حاکمیت، ظلمش به گونه این نباشه که ماها رو بشکنه، خورد کنه، له کنه فرد رو و در واقع دیگه هیچ کاری نتونه بکنه. یه موقع ظلمی روا میشه، حق انسان گرفته میشه، خب طرف بلند میشه، قیام میکنه، حقشو میگیره، بالاخره برخورد انجام میده یا حداقل تأثیر اونچنانی درش ممکنه در روانش نگذره. اما یه موقع از یک ظلمی هست که این ظلم انکسار و شکستن و له شدن رو در بی داره، این از اون ظلمای شدیده که در قرآن در کنار ظلم اومده، ظلمن ولا حزما. پس یتحزمن از سلطان یعنی که صاحب قدرتی بر انسان مسلط بشه به گونه‌ای که انسان رو بشکنه و قدرت عمل رو از انسان بگیره، نتونه دیگه هیچ کاری بکنه، خورد بشه، شخصیتش خورد بشه، حقوقش خورد بشه و له بشه و پامال بشه به گونه‌ای که نتونه اصلا اون رو برگردونه و استیفا کنه. این تهضم سلطانه. و نعوذ بک من تناول الاسراف و من فقدان الکفاف. این دو جمله به هم مرتبطه، من توضیح بدم. پناه میبره حضرت به خدا من تناول الاسراف، از اینی که اسراف بکنه. تناول یعنی دست یازیدن، از نیل میاد، از اینی که به اسراف دست یازد، مرتکب اسراف بشه. اسراف دقت بفرمایید، تجاوز از حد رو میگن اسراف، و این در مواردش فرق میکنه. در هر جایی یک نوع تجاوز از حد اسراف شمرده میشه. از طرفی تجاوز در اسراف، تجاوز حد، لازمش اتلاف و اضراره. اتلاف یعنی چی؟ یعنی تلف شدن، از بین رفتن. اضرار یعنی چی؟ آسیب رسوندن. خب شما وقتی اسراف میکنید یه چیزی رو، در واقع تلف دارید میکنید یک نیروی رو، یک امکانی رو، یک قدرتی رو. خب بیش از اندازه غذا خوردن تلف کردن هم غذاست، چون دیگه اون اضافهش به درد نمیخوره، هم آسیب میرسونه به بدن شما. در واقع یک چیزی رو تلف کردی و یک آسیبی رو به چیزی وارد کردی. تو اسراف این اتفاق میفته، تو هر اسرافی. پس اسراف حقیقتش تجاوز از یک حد و مرزه، که این تجاوز از حد و مرز زمینه اتلاف و نابودسازی یک چیز و آسیب به یک چیز دیگر رو فراهم میکنه. این نکته اول. مسئله دوم این است که انسان اسراف در زبان دین عرصه های مختلفی داره. ما همیشه اسراف رو توی چی میبریم؟ اسراف همیشه توی امور مادی میبریم. اسراف در روشنایی، اسراف در پول، اسراف در لباس، اسراف در تجملات زندگی، این هم اسراف اونجا حضور داره دیگه، این هم میشه اسراف. اما در قرآن علاوه بر این اسراف ها، اسراف در عمل هم اومده. مثلا اسراف فلا یسرف فی القتل، در کشتار اسراف نشه. آقا کسی کشته شده دیگه قصاص کنیم، دیگه به خاطرش یک شهری رو نابود نکنیم، که در عرصه سیاست در این اسراف ها زیاد اتفاق میفته. در عرصه قدرت این اسراف ها زیاد، اسراف در قتل، اسراف بالاتر، اسراف چی؟ اسراف عمر، اسراف زمان، اسراف نفس، که خیلی بهش توجه نشده، خیلی کم توجه شده. قرآن میگه الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف خودشو اسراف بکنه. فقط این نیست که بیرون از خودشو اسراف بکنه، خودشو رو اسراف کنه، چون نعمت بزرگ خود وجود انسانه. اینی که میشینه دائم داره موسیقی گوش میده، داره اسراف میکنه گوش خودش رو. این گوش برای شنیدن مطالبی است که بتواند او رو نجات بده، رشد به او بده. اسراف در چشم، اسراف در گفتار. خب در این اسراف ها اتلافه. یعنی چی؟ یعنی شما ظرفیت های خود رو اتلاف کردی، تلف کردی، از دست دادی. میتونستی با این فرض بفهمی دانش رو بیاموزی، با چشمت عبرت بگیری، با زبانت کسی رو ارشاد کنی، نکردی. دوم اینه که اضراره، آسیب رسان هست به شخصیت انسان، به بدن انسان، به همه وجود انسان و به بیرون از انسان. پس اسراف توجه بفرمایید در عرصه های مختلفی مطرحه. فقط اسراف در عرصه خوردن و آشامیدن و نمیدونم تجملات دنیایی نیست. مسئله سوم جایگاه اسرافه. اسراف بعضی مواردش حرام مطلقه، بعضی مواردش کراهت داره، مثل انفاق. انسان انفاق میخواد بکنه، قرآن میگه اسراف نکن. اسراف در انفاق با اسراف در قتل، با اسراف بر نفس، اینا خیلی با هم فرق داره. لذا اسراف به اعتبار موارد خودش از جهت حرمت و کراهت مرتبه دار میشه. بعضیا خیلی حرامه و بعضیا مکروه هست، بر حد حرمت نیست. خب اما اونی که مهم هست جایگاه اسراف در نظام دینه و اون این است که قرآن کریم می‌فرماد ان الله لا يحب المسرفين، خدا انسان مسرف رو دوست نداره. یعنی چی خدا دوست نداره؟ یعنی چی؟ یعنی خدا به او فیض و رحمت خاص خودش رو متوجه نمی‌کنه. این معنای عدم محبوبیت نزد خداست. لذا طرف میگه خدای من چرا انقدر تو زندگی مشکل دارم؟ چرا کارام حل نمیشه؟ چرا دعام مستجاب نمیشه؟ به خاطر اینی که از زیر چتر محبوبیت خارج شده. چی شده از زیر چتر محبوبیت خارج شده؟ به خاطر اینی که اسراف کرده، حتی اسرافای مادی. و طرف پولی دستش میاد اسراف میکنه، بعد از خدا بیشتر میخواد، نمیشه هم چیزی. انسان اگر رعایت کفاف قناعت رو کرد، اون موقع دعاهاش در زمینای مادی به اجابت میرسه. لذا اسراف سبب میشه طرف محبوب خدا نباشه. ان الله لا يحب المسرفين و من فقدان الكفاف. حضرت میگه خدای از اینکه کفاف رو من از دست بدم به تو پناه میبرم. انسان ها در عرصه مادیات سه حالت دارن. یا اینی که اون چی که در اختیار دارن کمتر از حاجت ضروریشونه، به اون میگن فقر، یا اصلا در اختیار ندارن، یا اگه دارن کمتر از نیازشونه، یا مساویه، به اون میگن کفاف. لذا کفاف عبارت، چرا کفاف میگن؟ چون یکف و از کفه میاد، کف یکف یعنی باز میدارد، مانع میشود صاحبش را از طلب بیشتر. میگه نه به اندازه حاجتم، مساوی با حاجتشه، حاجت تأمین میشه در کفاف. و مرحله سوم غنا هست، یعنی پولداری، زیاده داشتن، مازاد بر حاجت رو داشتن. خب هم فقر بده هم ثروت زیاد خوب نیست. ثروت زیاد انسان رو به طغیان میکشه، فقر هم برای انسان بلاست. حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمان یا بنیه انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من، من میترسم بر تو از فقر، پس به خدا پناه ببر از فقر و فقیری. فقدان الکفاف هم همینه. فقدان الکفاف هم شامل فقر میشه هم شامل ثروت زیاد. یعنی طرف اگر کفاف، یعنی اون حد نیاز خودشو بیشتر داشت فقدان الکفافه، کمترم داشت فقدان الکفاف. لذا در روایت داریم اللهم ارزقنا، در دعا داریم اللهم ارزقنا الکفاف، خدای به من کفاف بده. لا کثیرن فاتقابه، زیاد بهم نده که دست سر از طغیانگری در بیارم و سرکشی بکنم. ولا قلیلن فاشقا، کمم بهم نده که بدبخت و شقی بشم. باز از پیامبر در دعا هست اللهم ارزق محمدن و آل محمد و من احب محمدن و آل محمد العفاف و الکفاف. یعنی خدای به محمد و آل محمد صلی الله علیه اجمعین و هر کی محمد و آل محمد رو دوست دارد دو چیز بده، یکی عفاف پاک دامنی، یکی کفاف، یعنی از روزی دنیا به اندازه نیازش داره، محتاج کسی هم نیست، دوچار مشکلی هم تو زندگیش نخواهد بود، نه فقر و نه ثروتی که انسان را به سرکشی ببره. این مطلب ارزشمندی بود که حضرت در فراز هفتم هشتم به اون اشاره کردن، نعوذ بک من تناول الاسراف و من فقدان الکفاف، که فراز بعدی بحث شماتت الاعدا هست انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.